به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر همراه بودید. اما شما دعوت میکنم 15 دقیقه بعدی رو به مجله کارنامه هم توجه کنید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به عمران روشنی مقدم، کارگری اختصاص دارد که روز چهارشنبه در تأسیسات نفتی هویزه خوزستان خودکشی کرد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. قرار است حق مسکن سال جاری کارگران در صورت تصویب دولت به 300 هزار تومان برسد. حق مسکن از اواخر دهه 70 خورشیدی به عنوان کمکی برای هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار اضافه شد. خبرگزاری مهر در این مورد نوشت با توجه به نرخ خرید و اجاره مسکن، این حق مسکن در فیش حقوقی بیشتر جنبه تزیینی دارد و 300 هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران ندارد. در این گزارش آمده است که میانگین قیمت هر متر مربع یک واحد مسکونی در منطقه 9 تهران به عنوان یکی از مناطق متوسط نشین به طور میانگین 11 میلیون و 480 هزار تومان بوده است که با پسنداز یک سال حقوق 3 میلیون تومانی یک کارگر و بدون این که از این حقوق برای سایر هزینه ها همچون خورد و خوراک، حمل و نقل و هزینه های جاری استفاده کند، تقریبا میتواند 3 متر از یک واحد 60 متری را بخرد و برای خرید کل خانه در صورت ثابت ماندن تمامی قیمت‌ها 20 سال زمان نیاز دارد. 6200 کارگر و بازنشسته با امضای بیانیه‌ای خطاب به محمد شریعت‌مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار لغو مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد ماهانه شدند. خبرگزاری ایلنا نوشت که این بیانیه دو روز پس از مصوبه شورای عالی کار در دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شد. مصوبه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 1,911,000 تومان تعیین کرده است. بر اساس این گزارش، امضا کنندگان بیانیه معتقدند نتیجه جلسه شورای عالی کار در روز 17 خرداد قانع کننده نیست، زیرا تورم بالای 40% در میزان افزایش دستمزد پایه کارگران لحاظ نشده است. به گفته آنها حداقل دستمزد کارگران به سبد معیشت 4 میلیون و 940 هزار تومانی سال گذشته نرسیده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که کارگران این شرکت از دریافت فیش حقوقی فروردین ماه خودداری کردند. بر اساس این گزارش، در این فیش‌های حقوقی دستمزد هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه بر اساس مصوبه سال قبل شورای عالی کار و بدون در نظر گرفتن ساعت اضافه کار و حق شیفت محاسبه شده و در این حال دستمزد اردیبهشت آنان نیز پرداخت نشده است. به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، در این شرایط دفترچه‌های بیمه درمانی کارگران از سوی سازمان تامین اجتماعی به علت واریز نشدن بدهی از سوی کارفرمای خصوصی شرکت تمدید نشده است. نماینده مجلس از شوش خواستار ابطال واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی رئیس جمهوری ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کعبه امیر خطاب به حسن روحانی گفت آیا می‌داند تصمیمات نادرست ناشی از سوی مدیریت درباره واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به معیشت چند هزار خانوار آسیب زده است؟ او افزود این شرکت با اشتغال بیش از 5000 تن نیروی مستقیم و 2000 نیروی فصلی نقش مهمی در چرخ اشتغال استان خوزستان داشت که به رغم هشدارها درباره واگذاری و برون سپاری غیر اصولی این صنعت به افراد فاقد اهلیت در سال 94 به پشتوانه حمایت‌های اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی واگذار شد که در نهایت به اضمحلال آن شرکت انجامیده است. جوان میر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، درباره سیاست خصوصی سازی در ایران عقیده دارد.
آنچه که اتفاق افتاده یک دم رانتی بوده طی این مدت، این دوره 30 ساله که مراکز عمده تولیدی رو اومدن براش صنعت سازی کردن که بازدهی نداره، دچار ورشکستگی شده، ضرر ده شده و با این عناوین و بهانه ها اومدن محولش کردن، یعنی تقسیمش کردن بین خودی هاشون و هر کسی که بنا به توان و قدرتی که در حاکمیت داشته تونسته برای چنگی بندازه و بخشی از این اموال عمومی مردم که تحت اختیار دولت بوده و حساب خودشون گذاشتن و به خودشون اختصاص دادن. اصلا این چیزی که به اسم خصوصی سازی اونجوری که در سطح دنیا هست اینجا اتفاق نیفتاده.
عمران روشنی مقدم، فرزند علی، متولد 5 مرداد سال 66، کارگر میدان نفتی یادآوران در چاه نفتی F19 در شهرستان هویزه روز چهارشنبه خودکشی کرد و جان سپرد. وبسایت مدارا که پیش از همه این خبر را منتشر کرد، دلیل خودکشی عمران را پرداخت نشدن دستمزد ماهیانه اش از سوی شرکت پیمانکاری مؤسسه نظم آفرینان ایمان اعلام کرد. پیمان شجیراتی از فعالان سابق کارگری در گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز ساکن ترکیه اشاره می‌کند که موضوع خودکشی کارگران در ایران تازگی ندارد.
ما سال 96 رو یادمون هست که اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت دفعه از خودکشی 4 از کارگران اون شرکت گفت. در هپکو عراق و فولاد اهواز هم این اتفاق افتاده بود. همین چند روز پیش هم کارگری در فولاد تهران دست به خودکشی زد. یا در امیدیه، باز یکی از مناطق نفخیز در خوزستان هست، کارگری قصد خودکشی داشت که خب به کمک همکارانش نافرجام بود. شرایط معیشت و زندگی در ایران خصوصا برای طبقه کارگر و اقشار فرودست جامعه شکلی از تنازع بقا به خودش گرفته. خیلی از مردم برای تامین نیازهای اولیه زندگیشون واقعا تو وضعیت فلاکتباری قرار دارن. دستمزد چندین برابر زیر خط فقر حتی برای زنده موندن هم کافی نیست. حالا تصور کنید همین دستمزد و حقوق ناچیز رو هم به کارگر پرداخت نکنن. کارگر 1 به سختی و در بدترین شرایط کار میکنه، اما بابت مزد همین 1 باید چند ماه اعتراض کنه، تجمع کنه و دست از کار بکشه تا بلکه همین حقوق ناچیز و ناکافی رو بتونه از چنگ کارفرما به اصطلاح در بیاره. و در نهایت این خشم و عصبانیت و نفرت از این چرخه است که گاهی کارگر رو به جایی میرسونه که دست به این اقدام میزنه.
آقای شجیراتی در این حال اعتقاد دارد که اقدام به خودکشی نشانه اعتراض است.
خود عمران روشنی مقدم کارگری بوده که به همراه 50 دیگه از همکارانش هفته‌ها دست به اعتراض بردن، به نشونه اعتراض قراردادهاشون رو امضا نکردن و دست آخر اینکه از کارفرما شکایت کردن. جامعه امروز ما خصوصا جامعه کارگری یک خصلت مبارزاتی و اعتراضی داره. مردم امروز بیش از هر زمان دیگه ای از حکومت خشمگینن، متنفرن و به هر شکلی در واقع این خشم و نفرت خودشون رو به نمایش میذارن. خود حکومت و افراد وابسته به اون امروز دارن از شورش گرسنگان صحبت میکنن و میگن که باید از خشم مردم گرسنه ترسید و این اعتراضات به فساد و اختلاس و چپاول ثروت‌ها دست آخر مردم رو به قیام و انقلاب میکشونه. این اعترافی است که خودشون به زبون میارن. فضای مبارزه و اعتراض، نه استیصال و بیچارگی و درماندگی. ما میبینیم که کارگران در ایران دارن برای آزادیشون میجنگن، علیه تبعیض مبارزه میکنن، علیه دزدی و اختلاس فریاد میزنن، از حق داشتن تشکل مستقل میگن، از اداره شورای کارخانجات توسط خود کارگران حرف میزنن، کنار سایر جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی ایستادن و یا در همین شرایط کرونا شوراهای محلی و همیاری به وجود آوردن و بسیاری از اقدامات دیگه که امروز در واقع اینا نشون دهنده و خصلت نمای مبارزاتی جامعه ایران است.
ببینیم شرایط کار در شرکت پیمانکاری نظم آفرینان ایمان چه بوده است. یکی از کارگران شرکت در مصاحبه با مدارا گفته کارگران سال هاست که در میدان نفتی یادآوران کار میکنند و در چند ماه گذشته پیمانکار این مؤسسه قرارداد جدیدی برای آنها آورد که همگی باید زیر آن را امضا میکردند. اما کارگران از امضای این قرارداد خودداری کردند. چرا؟ همین کارگر به مدارا گفته بندهای غیر عادلانه‌ای در قرارداد وجود داشت که به ضرر کارگران و به نفع پیمانکار بود و پیمانکار اجازه داشت کارگران را به هر بهانه‌ای از کار اخراج کند و در کنار آن خیلی از مزایا مانند بدی آب و هوا هم حذف شده بود. بر اساس این گزارش کارگران از امضایان خودداری کردند ولی فشارها بر آنها بیشتر شد و در جلسه‌ای که با حضور معاون فرماندار، مسئول حفاظت اطلاعات و رئیس اداره کار هویزه برگزار شد، نتیجه‌ای که حقوق کارگران را تضمین کند به دست نیامد و آنها مجبور شدند قرارداد را امضا کنند. نگاهی هم به شناسنامه مؤسسه حفاظتی مراقبتی نظم آفرینان ایمان بیاندازیم که عمران برای آن کار می‌کرد. این مؤسسه که دفتر مرکزیش در اهواز است، گفته در امر حفاظت و حراست، ارائه کننده خدمات حراستی و امنیتی برای سازمان‌های دولتی، مؤسسات و شرکت‌های خصوصی از جمله پالایشگاه و تأسیسات نفتی است. این مؤسسه در سال 85 از سوی سرهنگ بازنشسته محمد حجازی تأسیس شد و در سال 93 رتبه اول انتظام در ایران را به دست آورد. حال به خودکشی عمران بازگردیم. سایت مردم سالاری آنلاین نوشته است مؤسسه نظم آفرینان ایمان در پی جانباختن عمران در اطلاعیه‌ای گفته که پرداخت دستمزد کارگران شرکت 6 روز به تأخیر افتاده که نمیتواند دلیل خودکشی باشد و دلایل دیگری به گفته این شرکت وجود دارد. در این اطلاعیه همچنین گفته شد که عمران روشنی مقدم قبل از آن 21 روز در مؤسسه شفا تحت مداوا قرار گرفته و پس از آن با کمک همین شرکت پیمانکاری به محل کار خود بازگشته بود. شرکت نظم آفرینان ایمان همچنین گفت که علل و انگیزه وقوع خودکشی عمران را باید در جای دیگری به جز محیط کار جست. تورج دهخانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت هم به تلویزیون ایران مطالبی از این دست را عنوان کرده است.
تا الان بررسی هایی که شده نشون میده که قصور در تعهدات پیمانکار در حال چیزی نبوده که بتونه به این موضوع دامن بزنه و ایشون اولا طی 1 ماهی که شروع به کار کرده بوده خب در همین روزا باید حقوقشون پرداخت میشده که باز بر اساس بگیری هایی شده در شرف پرداخت و به اصطلاح به این شکل بوده حقوق 1 ماه آخر. تأخیری ما به اصطلاح برای پرداخت پیمانکار به کارگرانشون توی مقطع نبوده.
اما مهتاب قربانی فعال حقوق بشر ساکن پاریس با اشاره به اینکه با چند تن از همکاران عمران صحبت کرده است درباره موضوعات و شایعاتی که در مورد او مطرح شده بود میافزاید:
آقای روشنی مقدم 3 سال بوده که اونجا کار میکرده و کارگر بسیار موجهی بوده، هیچ وقت هیچ مشکلی نداشته. ایشون بعد از اینکه 2 ماه حقوقش رو دریافت نمیکنه مثل بقیه کارگرها تقاضای حقوق میکنه و پیمانکار که محمد حجازی هستش موافقت نمیکنه با پرداخت حقوق و بعد ایشون تقاضای 500 تومان مساعده میکنه و باز پیمانکار موافقت نمیکنه و آقای روشنی مقدم خودش رو در همون میدان نفتی یادآوران در سکوی F1 حلق‌آویز میکنه. کارگرها از آن میکردن که برگه سوء پیشینه ایشون موجوده و اصلا اون شرکت پیمانکاری که اسمش نظم آفرینان ایمان هستش کارگران رو بدون برگه سوء پیشینه و برگه عدم اعتیاد استخدام نمیکنه و اصلا چنین چیزی حقیقت نداره، ایشون معتاد نبوده.
در این حال واکنش دولت به این موضوع چه بوده؟ بیژن زنگنه وزیر نفت در حکمی مشاور امور عمرانی خود را برای پیگیری علت واقعی خودکشی عمران مأمور کرده است. در این حال با رسانه‌ای شدن این موضوع که کارگران مجبور امضای قرارداد کاری شدند که به نفع کارفرمای خصوصی بوده است، اداره کار شهرستان هویزه اعلام کرد قراردادهای کارگران نیازمند بازبینی است تا با اصول و قواعد کار تطابق داشته باشد. اما این اداره دولتی توضیح نداد که چرا پیشتر در مورد این قراردادها و همچنین اعتراض کارگران اقدامی انجام نداده بود. پیمان شجیراتی از فعالان سابق کارگری در گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز ساکن ترکیه درباره عملکرد شرکت‌های پیمانکاری عقیده دارد.
متاسفانه تو ایران عده‌ای تونستن با استفاده از رانت، موقعیت و جایگاه سیاسی و ارتباط با گروه‌های ساختار قدرت از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بشن و به راحتی و بدون کوچکترین نظارتی از طرف دستگاه‌های نظارتی و مسئول توی پروژه‌های مختلف وارد شدن و یعنی که با استفاده از فرصتی که به نام خصوصی سازی برای غارت و چپاول کارخانجات برای این دسته فراهم شده مالک و صاحب صنایع کوچک و بزرگ بشن و در این بین با استثمار کارگر، بیگاری کشیدن از نیروی کار، پرداخت نکردن دستمزد و همینطور قراردادهای سفید امضا انباشت سرمایه میکنن. این گروه ها و همین شرکت های پیمانکاری با برخورداری از حمایت دستگاه های صاحب قدرت، حالا سپاه پاسداران و دستگاه های در واقع نهادهای نظارتی، نهادهای امنیتی، به راحتی و به سادگی با قراردادهای سفید امضا، با قراردادهای 29 روزه و در گاهی اوقات قراردادهای 89 روزه حقوق کارگر رو پایمال میکنن.
در سالیان اخیر تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی بارها خواستار برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم کار با کارگران شدند، خواسته‌ای که از سوی دولت‌های جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420 2211 22112 و 20420 2211 22113 در میان بگذارید.